به شنوندگان عزیز، امیدوار هستم شام خوشی داشته باشین. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستم. در این نیم ساعت میشنوید که تفتیش و بررسی آرای دور دوم انتخابات امروز آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا از توافق نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده است. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برخواهم گشت، اما حالا سرویس خبری این مجله خبری با ستاره فروغ.
روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از امروز آغاز شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به خاطر حل جنجال انتخابات ریاست جمهوری این کشور استقبال کرده است. و مقامات میگویند که نیروهای امنیتی عراق با دفع یک حمله شورشیان در یک شهر شمالی این کشور 15 تن از جنگجویان را کشتند. مشروع خبرها. روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است امروز رسما آغاز شد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری در کابل امروز گفت حدود 100 تیم برای تفتیش این آرا توصیف گردیدند.
امروز عملا کار تفتیش آغاز میشد. حال ما امیدوار هستیم که تقریبا 30 تیم امروز آماده ساختیم.
آقای نورستانی افزود که پروسه انتقال صندوق‌های رای از ولایات به کابل سر از فردا توسط نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISF آغاز می شود. به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روند تفتیش و بررسی تمامی آرای دور دوم انتخابات نزدیک به یک ماه طول خواهد کشید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به خاطر حل جنجال انتخابات ریاست جمهوری این کشور استقبال کرده است. باراک اوباما از اشرف غنی احمدزی و عبدالله قدردانی کرد که با میانجیگری جان کری خارجه وزیر خارجه آمریکا در مورد انتخابات به توافق رسیدند.
تشکر از افغانها و شجاعت هر دو نامزد ریاست جمهوری که با هر دویشان هفته گذشته صحبت کردم. نامزدها توافق کردند که به نتایج تفتیش جامع و تحت نظارت بین المللی همه اوراق رایدهی و تشکیل یک حکومت وحدت ملی پابند خواهند بود.
از سوی دیگر سفارت آمریکا در افغانستان از تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که این تفتیش آرا به شکل بی‌طرفانه صورت گرفته و به میلیون‌ها رأی افغان‌ها احترام شود. و وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله گروهی امروز بر میدان هوایی بین‌المللی کابل استخبارات منطقه دست داشته است. ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان به رسانه ها گفته که درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی با کشته شدن 5 حمله کننده به پایان رسید. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ادامه خبرها. نیروهای امنیتی پاکستان با شورشیان مسلح که در یک خانه در چند کیلومتری منزل نواز شریف صدر اعظم آن کشور در لاهور جابجا شده بودند به درگیری پرداختند. در این درگیری که امروز 10 ساعت طول کشید، یک سرباز و 2 جنگجو در منطقه رایوند لاهور کشته شدند. به اساس گزارش در جریان این برخورد 5 سرباز زخمی شده و 1 تن از جنگجویان پس از زخمی شدن بازداشت شد. رایوند محل اقامت خانواده نواز شریف و مرکز جماعت تبلیغی سنی مذهب است. مقامات میگویند که نیروهای امنیتی با دفع یک حمله شورشیان در یک شهر شمالی عراق 15 تن از جنگجویان را کشتند. خبرگزاری فرانسه از طالب البیاتی، یک مقام عراقی در شهرک سلیمان بیک، نقل کرده که امروز گفت جنگجویان گروه دولت اسلامی و برخی از متحدین سنی آن روز گذشته بر شهرک امیرلی حمله کردند. اما او گفته است که نیروهای امنیتی در دفع این حمله از قوای هوایی استفاده کرده و 15 مرد مسلح را کشتند. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که امروز در یک انفجار حداقل 4 تن در بغداد کشته و 12 نفر زخمی شدند. یک مقام صحی در بغداد این ارقام تلفات را تایید کرده است. اردوی اسرائیل میگوید که اندک پس از ختم آتش بس یک راکت از نوار غزه فیرو در شهر اشکولین اسرائیل اصابت کرد. اردوی اسرائیل پیش از این گفت که امروز حتی در جریان آتش بس سه هاون از نوار غزه بالای قلمرو اسرائیل پرتاب شدند. از تلفات و خسارات ناشی از این دو حادثه به طور فوری گزارش نشده است. حماس تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. کرملین از تحریم‌های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا شدیداً انتقاد کرد که به خاطر ناکامی مسکو برای برداشتن گام‌های ملموس به هدف توقف خشونت در شرق اوکراین بالای روسیه وضع شدند. وزارت خارجه روسیه امروز در یک اعلامیه وضع این تعذیرات را یک تلاش خشن برای تلافی حقیقت خواند که به گفته این وزارت وقایع در اوکراین برخلاف سناریوی واشنگتن در حال انکشاف است. وزارت خارجه روسیه با نکوهش اتحادیه اروپا میگوید از این اتحادیه بعد میگوید از این که این اتحادیه با تهدید آمریکا تسلیم گردیده است مایوس است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان بازدید از برزیل به خبرنگاران گفت که این تحریم ها روابط آمریکا و روسیه را با بن‌بست مواجه خواهد کرد و سبب وارد شدن صدمه جدی بر این روابط خواهد شد. و اوکراین ادعا میکند که یک تیاره نظامی روسیه یک فروند تیاره جنگی سو 25 اوکراین را در فضای این کشور سقوط داده است. اندری لیسنکو یک سخنگوی شورای دفاع ملی و امنیتی اوکراین امروز در این مورد صحبت کرد. لیسنکو افزود که پیلوت این تیاره خود را به طور مسئول به بیرون پرتاب کرد. روسیه تا حال در مورد این ادعا تبصره نکرده است. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این مجله. تفتیش و بررسی آرای دور دوم انتخابات امروز آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا از توافق نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. حمله بر میدان هوایی کابل به شرکت‌های هوانوردی زیان رسانده است.
پرواز کنسل میشه، پرواز فردا یا پس فردا آمده میشه، اما شرکت‌ها زیاد متضرر میشه که این صدمه مالی به شرکت است.
در رویدادهای جهان میشنوید که اتحادیه اروپا تعذیرات شدیدتر را بالای روسیه وضع کرد. گزارش های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز رسما آغاز شد. مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به خبرنگاران گفتند که این پروسه در حدود 3 هفته طول خواهد کشید. در این حال یک نماینده سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان و شماری از ناظرین بین المللی روند تفتیش آرا را از نزدیک بررسی میکنند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بخشی از توافقی است که میان هر دو نامزد ریاست جمهوری با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا و یونما به هدف شکست بن‌بست انتخاباتی صورت گرفت. روند تفتیش تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه رسما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز گردید. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که بررسی مجدد بیش از 8 میلیون رای حدود 3 هفته وقت را در بر میگیرد.
در مرکز در محضر تمام نمایندگان ملی و بین المللی، ناظرین ملی و بین المللی، جامعه مدنی، رسانه ها و مهمتر از همه کاندیدای هر دو ستاد انتخاباتی و کمیسیون شکایت انتخاباتی در محضر ازی این تفتیش صورت میگیرد و در این تفتیش تقریبا 2-3 هفته را در بر خواهد گرفت.
آقای نورستانی گفت که به خاطر تفتیش مجدد آرای انتخابات 100 تیم آموزش دیدند که پیش از ظهر و بعد از چاش در حضور ناظرین کار خواهند کرد. او گفت که به روز جمعه به همکاری آیساف روند انتقال صندوق‌های رای‌دهی از ولایات به مرکز آغاز می‌شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که هنوز هم شمار نمایندگان جامعه جهانی به خاطر نظارت از پروسه تفتیش آرا به کابل نیامدند، اما او تقاضا کرد که جامعه جهانی باید در این مورد از تأخیر کار نگیرد. در این حال گریدیانس یک نماینده بخش نظارت سازمان ملل متحد میگوید این سازمان به خاطر تفتیش تمام آرا با کمیسیون مستقل انتخابات به طور کامل همکاری میکند و نماینده های آنها نیز این پروسه را از نزدیک نظارت مینمایند.
We are all members of the United Nations.
ما همه نماینده های سازمان ملل متحد با شما در این بخش همکاری می نماییم و همچنان این پروسه را از نزدیک نظارت خواهیم کرد.
با آنکه نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید، اما عبدالله عبدالله یکی از کاندیدان ریاست جمهوری ادعا کرد که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و این نتایج برای آنها قابل قبول نمی باشد. اما پس از میانجیگری وزیر خارجه آمریکا، هر دو نامزد ریاست جمهوری پذیرفتند که به خاطر جدا شدن آرای پاک از ناپاک تمام آرا تفتیش و بررسی گردد.
با همزمان با آغاز تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله یکی از نامزدان این انتخابات میگوید به خاطر منافع ملی افغانستان با نامزد رقیبش تفاهم کرده است. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقت کردند و بنبست انتخابات را شکستند. بیشتر در این باره از جاوید حسن‌زاده میشنویم.
عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان میگوید با اساس موافقه انجام شده میان او و اشرف غنی احمدزی در حکومت آینده مسئله کاملا برنده و یا کاملا بازنده انتخابات مطرح نیست. این نامزد ریاست جمهوری بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد توافقات سیاسی و تکنیکی معلومات داد که با اشرف غنی احمدزی انجام داده است و گفت که هر دو کاندید به خاطر منافع ملی کشور و آرام ساختن اذهان مردم روی ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند.
هر دو طرف ای ضرورت احساس کردند که در نتیجه انتخابات افغانستان و بعد از پاک شدن آرای مردم افغانستان، حکومتی که به میان می آید یا حالتی که به میان می آید حالت برد برد برای هر دو طرف باشه، نه حالت برد کامل و باخت کامل. ای ضرورت هر دو طرف احساس کردند.
آقای عبدالله می گوید با اساس موافقه تکنیکی انجام شده، پس از تفتیش تمام آرا هر دو کاندید باید نتایج انتخابات را بپذیرند. با اساس توافق میان دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا در اوایل همین هفته تفتیش آرا براز پنجشنبه آغاز گردید. آقای عبدالله گفت ناظرین خود را به دفاتر مرکزی و صحایی کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است تا روان انتقال صندوق‌ها را که توسط ایساف صورت می‌گیرد نظارت کنند. کارشناسان مسائل سیاسی این گفته‌های عبدالله را ستمند دانسته، همه میگویند دیده شود که آنان تا چه حد به توافقات و تعهداتشان پابند هستند. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
مسئله دیگه است که تنک توافق است. ایره ببینیم در روزهای آینده وقتی که یا کار عملی را شروع میکنن یا چقه به می توافق هر دو طرف پابند هستند. و بعد از تفتیش آرا هم تا کدی مسئله برای مردم به و نمود میشه که اینا واقعا به این تعهد پابندی دارن، تعهد عمل پیدا میکنن، چرا حال انوز در روی کاغذ هست.
اشرف غنی احمدزی نیز پیش از این در مورد توافقات تکنیکی و سیاسی با عبدالله عبدالله اظهارات داشته و گفته است که برنده انتخابات دور دوم ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی را ایجاد خواهد کرد.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقت کرده و بنبست انتخابات را شکستند. از این توافق میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده است. باراک اوباما در قصر سفید گفت اگر هر دو نامزد به وعده های خود عمل کنند، پروسه انتقال قدرت در افغانستان پیروزمندانه انجام خواهد شد. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر را دارد.
رئیس جمهور آمریکا از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به خاطر تلاششان برای حل و فصل جنجال انتخاباتی ستایش کرده است. باراک اوباما در یک نشست خبری دیشب در قصر سفید گفت که پیروزی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با وجود پایان ماموریت نظامی بین المللی در این کشور، تعهد آمریکا را نسبت به یک افغانستان متحد و دموکراتیک برجسته می‌سازد. آقای اوباما از اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله قدردانی کرد که با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد انتخابات به توافق رسیدند.
تشکر از افغانها و شجاعت هر دو نامزد ریاست جمهوری که با هر دویشان هفته گذشته صحبت کردم. نامزدها توافق کردند که به نتایج تفتیش جامعه و تحت نظارت بین المللی همه اوراق رایدهی و تشکیل یک حکومت وحدت ملی پابند خواهند بود.
اوباما همچنین از مقامهای افغانستان و نظامیان و پرسنل ملکی آمریکا قدردانی کرده گفت که اگر هر دو نامزد به وعده‌هایشان عمل کنند، افغانستان شاهد نخستین گذار قدرت به گونه دموکراتیک خواهد بود.
اگر آنها تعهداتشان را نگه دارند، افغانستان شاهد نخستین گذار دموکراتیک قدرت در تاریخ خود خواهد بود. این پیشرفت به هر دو نامزد افتخار خواهد بخشید که منافع یک افغانستان متحد، رفتن میلیون ها نفر با وجود تعدیدها به پای صندوق های رایدهی و خدمات نیروهای نظامی و غیر نظامیان امریکا را که قربانی های زیاده دادند مقدم تر دانستند.
دیگر مقام های امریکایی نیز از توافق میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در مورد تفتیش تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری استقبال کردند. در خبرنامه سفارت امریکا در کابل ابراز امیدواری شده که پروسه تفتیش آرا با دقت و بی‌طرفی کامل انجام شود و بر رأی میلیون ها رای دهنده احترام گذاشته شود. در این خبرنامه و نقل از جان کری وزیر خارجه امریکا آمده است که ایالات متحده با نامزدان ریاست جمهوری و مقامهای افغان به طور مشترک کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که توافق 12 جولای میان هر دو تیم انتخاباتی عملی خواهد شد.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنین. حالا شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:46 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت و پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید. اداره هوانوردی افغانستان میگوید که حملات مسلحانه بر میدانهای هوایی پیام منفی را به خارجی ها میرساند. مسئولان این اداره به رادیو آزادی گفتند با آنکه در حمله امروز بر میدان هوایی بین المللی کابل کدام زیان به این میدان نرسیده، اما تاثیرات منفی بر بخش هوانوردی افغانستان به جا گذاشته است. به خاطر حمله گروه افراد مسلح بر میدان هوایی بین المللی کابل، پروازها از این میدان تا چندین ساعت متوقف شدند و گفته می شود که به شرکت های هوایی نیز زیان های مالی رسیده است. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
مسئولان می گویند که حملات راکتی و گروهی مخالفان مسلح بر میدان هوایی بین المللی کابل تأثیرات منفی در قبال داشته و باعث خسارات مالی برای ترانسپورت هوایی می گردد. یعقوب رسولی رئیس میدان هوایی بین المللی کابل به رادیو آزادی گفت حمله روز پنجشنبه مخالفان مسلح بالای میدان هوایی بین المللی کابل باعث گردید که از ساعت 4 تا 10:30 صبح تمامی پروازها از این میدان متوقف شوند.
شش پرواز کنسل شده، دیگه پروازا کلش تاخیر شده که تا شام تا وقت شوم پروازا در سکتور وارم میایه و با ما پرواز کنسل میشه، پروازا فردا یا پس فردا آمده میشه، اما شرکت ها زیاد متضرر میشه که این خود یک صدمه مالی به شرکت است.
آقای رسولی همچنان گفت با آنکه امنیت میدان هوایی بین المللی کابل به گونه جدی تامین شده است، اما نیروهای امنیتی باید از حملات راکتی و گروهی مخالفان مسلح در آینده به طور جدی جلوگیری کنند. از جانب دیگر مسئولان اداره هوانوردی افغانستان میگویند که حمله بر میدانهای هوایی در کشور تصویر منفی را بر اذهان جهانیان میگذارد و بخش هوانوردی را متاثر میسازد. محمود شاه حبیبی معاون این اداره به رادیو آزادی گفت با آنکه در حمله روز پنجشنبه بر میدان هوایی بین المللی کابل کدام زیان به این میدان نرسیده، اما تاثیرات منفی را بر بخش هوانوردی افغانستان به بار آورده است.
زیاد وقت پروازهای ما کنسل میشه، اینمی یک مسافرین مشکل دچار همراه متر واقع میشه و این هم یک پیام منفی به جامعه جهانی میرسانه که مثال میدان کابل یا مسون نیست. به خاطر متر واقعات یک منفی پیام بر جامعه جهانی میرسانه. امنیت میدان هوایی مربوط به وزارت داخله میباشد. در آینده هم خواهان توجه جدی آنها در این
آقای حبیبی میگوید که به خاطر حمله گروهی مخالفان مسلح تمامی پروازهای میدان هوایی کابل متوقف شد و نشست طیاره‌ها به این میدان نیز به ولایات کشور هدایت شدند. کارشناسان اقتصادی هم میگویند که ادامه حملات راکتی و گروهی مخالفان مسلح بالای میدان‌های هوایی به خصوص میدان هوایی بین المللی کابل بر علاوه نگرانی‌های امنیتی سبب خسارات هنگفت مالی نیز میگردد.
صلح
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خبرنگاران بدون سرحد به خاطر کشته شدن یک خبرنگار افغان در ولایت بلخ اظهار تأسف کرده و از مقام‌های پلیس خواهان بررسی جدی این رویداد شدند. خالد آگاه که گوینده برنامه تفریحی لحظه در یکی از رادیوهای محلی در ولایت بلخ بود، روز شنبه در خانه اش به قتل رسید. در جریان سال 2014 به شمول خالد آگاه 6 خبرنگار در شمال افغانستان کشته شدند. فرشته نگاه تفصیل بیشتر را دارد.
خبرنگاران بدون سرحد کشته شدن یک خبرنگار افغان در ولایت بلخ را تقبیه کردند. خالد آقا یعقوبی 27 ساله که گوینده برنامه تفریحی لحظه در یکی از رادیوهای محلی در ولایت بلخ بود، روز شنبه در خانه اش به قتل رسید. احمد فهیم اقبین رئیس رادیوی محلی لحظه گفته است ظهر یک روز فرزند 4 ساله خالد آقا دروازه را برای مردان مسلح باز کرد و آنها در مقابل چشمان این طفل پدرش را تیرباران کردند. خالد آقا یعقوبی از سال 2010 میلادی در رادیو کار می کرد و در این اواخر برنامه تنزی را به پیش می برد. خبرنگاران بدون سرحد از مقامهای افغان خواهان تحقیقات جدی در مورد شدند. همچنان مجیب خلوتگر رئیس مؤسسه حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی بر رادیو آزادی گفت قضیه قتل خالد آقا را از نزدیک دنبال می کنند.
مسئله را ما از نزدیک دنبال میکنیم. هنوز مورد قضایی نشده، یعنی هنوز در تحت کار ارگانهای کشفی و ارگانهای پلیس است. ما از پلیس مزار شریف و از قماندانی امنیه مزار شریف مسئله را جدا توسط دفتر ساحوی ما در او شهر خواستیم در یک مکتوب که قضیه را باید دنبال بکنن و کسایی که احیان ناملین از این مسئله هستن و شناسایی نیاز دارن شناسایی شوند و پنجه قانون سپردستن.
از سال 2001 به این سو 36 قضیه قتل خبرنگاران به ثبت رسیده است. نهاد خبرنگاران بدون سرحد میگوید موج از خشونت ها علیه خبرنگاران از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا کنون افزایش یافته است.
و در ادامه گزارش های خبری از این مجله، فعالان جامعه مدنی پکتیکا و شماری از ولایات دیگر افغانستان حادثه خونین اخیر ولسوالی ارگون را تقبیح کرده و از حکومت خواستند که تا با خانواده های قربانیان این حادثه کمک کند. یک حمله انتحاری روز سه شنبه در بازار ولسوالی ارگون رخ داد که در نتیجه آن بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال مسئولان ارگان‌های مستقل محلی افغانستان میگویند که با متضررین این حادثه در ولایت پکتیکا تا حد کمک شده است. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی حادثه خونین ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را به شدت تقبیه نمودند و این عمل را خلاف اساسات دین اسلام و همه موازین حقوق بشری خواندند. فعالان جامعه مدنی ولایت های پکتیا و ننگرهار روز پنجشنبه در کابل طی نشست از حکومت، تجار و مردم خواستند تا به خانواده های قربانیان حادثه خونین اخیر ولسوالی ارگون کمک کنند. آنان قطع نامه ای را نیز در مورد صادر کردند که قسمت آن توسط سنا الله زازی به خانش گرفته شد.
از رئیس جمهور و ادارات مربوط می خواهیم که هرچی عاجل هیئت با صلاحیت را در محل حادثه جهت مشخص کردن خسارات وارد شده تعیین نموده و میزان خسارات را معلوم نمایند. با قربانیان شهدا، زخمی ها و افراد متضرر باید از سوی حکومت کمک صورت گیرد و همچنان در مورد بررسی خسارات متضررین نیز توجه جدی صورت گیرد.
انفجار موتر مملو از مواد انفجاری به روز سه شنبه گذشته در بازار ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا که گفته می شود از سوی مخالفین مسلح دولت صورت گرفت، بیش از 100 کشته و زخمی بر جا گذاشت. به اساس معلومات مسئولان امنیتی افغان، قربانیان این حادثه همه افراد ملکی بودند. دکتر کمال سادات یکی از فعالان جامعه مدنی گفت از وقوع حادثه دو روز میگذرد، اما تاکنون از سوی حکومت به خانواده‌های قربانیان هیچ کمک صورت نگرفته است. اما فرید مامونزای معین پالیسی ارگان‌های مستقل محلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با خانواده‌های قربانیان این حادثه یک مقدار کمک صورت گرفته است و به زودی کمک‌های بیشتر به آنان فرستاده خواهد شد.
یک مقدار کمک‌های اولیه از طرف مقام ولایت صورت گرفته بودند دیروز که از قبل یک مقدار کمک‌های نقدی و کمک‌های طبی بودند. کمک‌های دیگه امروز توسط یک هیئتی که از طرف جلالت ماب رئیس جمهور تعیین شدند به مجروحین و ورثای شهدا میرسانه که تقریبا به هر فامیل ورثا به حدود 100,000 افغانی صورت میگیره و زخمیان به حدود 50,000 افغانی کمک صورت میگیره.
از آغاز ماه مبارک رمضان حمله انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا اولین رویداد نیست که سوی مخالفان مسلح دولت انجام می شود، بلکه در مناطق دیگر افغانستان نیز حملات متعددی از سوی آنان انجام شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و حالا هم از رویدادهای جهان. دیپلمات‌های غربی میگویند ایران و شش قدرت جهان به خاطر نهایی ساختن طرح مصروف کارند که مذاکرات درباره برنامه اتمی تهران را فراتر از ضرب الاجل 20 ماه جولای تمدید میکند. آنها گفتند که ضرب الاجل جدید تا فردا جمعه اعلان خواهد شد. مقیم نایب جزئیات بیشتر را در رابطه با این موضوع دارد.
مقامات کشورهای مقتدر جهان و ایران میگویند به نظر می رسد که دستیابی به موافقت در این گفتگوها تا موعد تعیین شده ممکن نیست، زیرا تلاش های دو هفته‌ای برای حل اختلافات در موقف جوانب دخیل در مذاکرات به ناکامی انجامیده است. دیپلمات های غربی نزدیک به مذاکرات ویانا انتظار دارند که این گفتگوها در ماه سپتامبر اثر گرفته شوند. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره تمدید این موعد با جان کری وزیر خارجه این کشور مشوره کرد. باراک اوباما به خبرنگاران گفت
بر بنیاد مشوره با جان کری و تیم امنیت ملی ما برایم روشن شد که ما در چندین عرصه با پیشرفت نائل شدیم و ما یک راه مورد اعتباری را در پیش داریم. اما رئیس جمهور امریکا گفت بر اساس موافقتنامه موقت به ضرب الاجل 20 ماه جولای نزدیک شده می رویم و تا هنوز خلاهای قابل ملاحظه بین جامعه بین‌المللی و ایران موجودند که به گفته وی باید بالای آن کار شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا افزود ما در چند روز آینده با بحث و گفتگو با کانگرس ادامه خواهیم داد و تیم ما با ایران و شرکای ما صحبت خواهد کرد تا مشخص نماید که با وقت اضافی برای ادامه مذاکرات نیاز است و یا نه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت مذاکراتی که دو هفته قبل در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد امکان دارد با طور جدی تا روز یکشنبه ادامه یابد.
و در ادامه رویدادهای جهان، ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه هفته جاری تحریم‌های جدید را اعلان کرد که به طور مستقیم سکتورهای مشخص اقتصادی و نظامی روسیه را مورد هدف قرار می‌دهد. در همین حال اتحادیه اروپا نیز تحریم‌هایش را بر روسیه وسعت بخشیده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را که برای نخستین بار به طور مستقیم سکتور بانکی، نظامی و انرژی روسیه را مورد هدف قرار می‌دهد، اعلان کرد. این در حالی است که رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در مورد وسعت بخشیدن تحریم‌های این اتحادیه بر روسیه توافق کردند. در اجلاس بروکسل رهبران کشورهای اتحادیه اروپا همچنان موافقت شده است تا سرمایه‌گذاری‌های جدید بانک سرمایه‌گذاری اروپا یا EIB و بانک بازسازی و انکشاف اروپا در روسیه به حالت تعلیق قرار داده شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به آنچه که او آن را ناکامی روسیه در برداشتن گام‌های مشخص برای توقف جنگ و خشونت‌ها در شرق اوکراین خواند، با اعلان تحریم‌های جدید بر روسیه بر حمایت آمریکا از اوکراین تاکید نموده اظهار داشت. ایالات متحده آمریکا به حمایت قوی خود به اوکراین ادامه خواهد داد تا به اوکراینی ها کمک شود که اقتصاد اوکراین را با ثبات ساخته و از تمامیت ارضی خود دفاع کنند، چون مانند همه مردمان اوکراینی ها شایستگی و حق آن را دارند که خود سرنوشتشان را تعیین کنند. درست چند لحظه بعد از اعلان تحریم‌ها توسط واشنگتن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برزیل به خبرنگاران گفت تحریم‌ها روابط روسیه و آمریکا را به بن‌بست کشانیده و باعث زیان‌های خیلی جدی خواهد شد. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در یک اعلامیه تحریم‌های جدید را یک تلاش خام انتقام جویانه در برابر حقیقت رویدادهای اوکراین خوانده است که به گفته مسکو با تفاوت از آنچه که واشنگتن می‌خواست در حالت انکشاف قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و ما حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح بازم روی همی امواج چشم برای شما هستیم. حالا روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت و روزه تان هم قبول.